أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خب، محضر فضلا صحبت کردن انصافا کار سختی است و خود این ترکیب و هیئت و صورت جلسه هم که انسان نگاه میکنه و همه رو در سیمای علما و خلاصه این چهره وقتی میبینه، خود این باعث میشه که انسان اعتماد به نفس نداشتش هم از دست بده دیگه که بخواد مطلبی عرض بکنه محضر آقایون، و جسارت مقدر بشینیم استفاده بکنیم، تلمس بکنیم. از یک جهت خوبه اینکه نکاتی عرض بکنیم و تصحیح عقاید بکنیم دیگه. محضر آقایون عقایدمون اصلاح بکنن حرفایی که میزنیم، در حکم امتحان شفاهی حوزه مثلا حرفایی که مطرح میشه آقایون مطلب رو نقد بفرمایند و بررسی بفرمایند. از این باب اگه خدا نکرده ما در خودمون نمیبینیم ابدا که بخوایم تذکری مثلا مطلبی نکته ای چیزی محضر عزیزان داشته باشه. خب، البته خوبیش به اینه که در این جلسه ما از صحیفه سجاده و امام سجاده علیه السلام چون میخوایم مطالبی رو عرض بکنیم، این یه کمی به ما قوت قلب میده که همه با هم در محضر امام سجاده علیه السلام باشیم و دیگه اینجا گوینده هم به چشم نیاد. مطلبی که به ذهن رسید محضر آقایون ارائه بشه، عرض بشه، دعای 40 صحیفه سجاده است. دعای کوتاهی است ولی خیلی پرمغزه و نکات ویژه‌ای داره. صحیفه سجاده کلا تو هر موضوعی جنس مطالبش متفاوته. حالا احسنت، خیلی هم خوب شد دیگه صحیح فهم که اینجا هست و دیگه از برکات وجودی حاجای نظافت همینه که عزیزان رو معنوس با صحیفه سجادیه و خلاصه با احتمام به این مسائل و این موضوعات بارو برده. صفحه 278 می فرماد دعای 40 صحیفه. دوسته تا نکته مختصرا عرض بکنم، حالا چقدر برسیم چون تا این رو گفتن نیم ساعت، حالا ببینیم چقدر می رسیم که نکات تا دیگه رو عرض بکنیم. نکته اول در مورد ادعیه امام سجاد علیه السلام و ادعیه اهل بیت. خب آرایی هست بین آقایون و یک قول مشهوری این وسط مطرحه که این ادعیه از باب تعلیم بوده و امام سجاد علیه السلام در مقام تعلیم بوده. خب این نظر رو نه مرحوم شهید صدر قبول دارن، نه رهبر انقلاب قبول دارن، نه علامه طباطبایی قبول داره. هیچ کی این نظر رو از این متفکرین متأخر نپذیرفتن. بین قدما خیلی رایج و مشهور، الزا استخبارات اهل بیت رو هم حمله بر همین میکنن که خب در مقام این بودن که بقیه یاد بدن استغفار کنید. تو کتاب طرح کلی آقا خیلی جدی رو به روی حرف میستن و برخی بزرگان دیگه هم موضوع تندی دارن نسبت به این مطلب که یعنی چی کسی که در مقام عبودیت و دعاست که دیگه اینکه بخواد حال یکی دیگر رو لحاظ بکنه اصلا خودش نقض غرضه، که بگه من دارم یه چیزی میگم این آقا یاد بگیره، این دیگه حال توجهی نمیاره در اون مقام. یکی از کسانی که خیلی خوب این شبهه رو پاسخ داده مرحوم علامه طباطبایی، ولی نه در آثار خودش علامه، به نظرم یکی از آثاری که به نحو جدی باید مطالعه بشه در تتمه آثار علامه، حالا عزیزانی که دوست دارن آثار علامه رو مطالعه بفرمایند، برخی از شاگردان علامه به طور ویژه باید مطالعه بشن در تتمه مباحث علامه. خب شهید مطهری رو باید جدی مطالعه کرد، البته شهید مطهری به عنوان مقدمه علامه نه به عنوان تتمه علامه. تو بعض مباحث چرا تتمه علامه، تو بحث فلسفه اخلاق و اینها ایشون تتمه علامه به حساب میاد. و برخی از این بزرگانی که باید جدی گرفت تو بحث آشنایی با آراء علامه طباطبایی رضوان الله علیه، مرحوم آیت الله پهلوانی تهرانی مشهور به سعادت پرور که خب خیلی گمنام بودن، از کسانی هستند که باید خیلی به طور جدی مطالعه بشن اگر کسی میخواد نسبت به آراء علامه احاطه پیدا بکنه. خب این کتاب شرح جمال آفتاب که 10 جلده، اینها شرح غزلیات حافظه توسط علامه طباطبایی ولی به قلم مرحوم آیت الله پهلوانی تهرانی. روزهای سه شنبه 3-4 نفر بودن که مشرف شدن محضر علامه و غزلها رو تک تک میخوندن و مرحوم علامه نکات میفهمودن، اینها دستبندی کردن، مرتب کردن، چاپ کردن که شده 10 جلد که رهبر انقلاب خیلی تجلیل کرده بودن از این، فهمیدن که ما باورمون نمیشد که یک کسی کلمه به کلمه حافظ رو با صحیفه سجادیه تطبیق بده و هر کلمه اون رو یک کلمه از صحیفه سجادیه بیاره، اون احاطه عجیب و غریب نسبت به ادعیه که این از شاهکارهای شیعه است واقعا و هنوز گمنام، سالها بعد بگذره تا یک کمی غبار از این کتاب برداشته بشه، با مبانی علامه طباطبایی. یکی شرح جمال آفتاب، یکی نور هدایت که 6 جلد، شرح اقبال مرحوم سید باز با مبانی مرحوم علامه طباطبایی و آثار دیگه 10 جلد هم که پاسداران حریم عشق، اینم باز از آثار خود علامه به حساب میاد. مرحوم علامه بنا داشتن 10 جلد، یعنی بنا داشتن یک دور یه موسوعه‌ای بنویسن در شرح احوال بزرگان شیعه، کسانی که اهل معرفت بودن، اهل حقیقت بودن، تو این وادی بودن، یه در واقع تحقیقاتی ایشون جمع میکنه و تحویل مرحوم آیت الله پهلوانی تهرانی میدن، میفهمه که شما رو این کار کن، پاسداران حریم عشق، که اینم کتاب استثنایی و فوق‌العاده است. خود مرحوم آیت الله پهلوانی تهرانی تو جلسات خصوصیشون که هر شب ایشون جلسات خصوصی داشتن بنا به رده‌بندی‌های مختلف برای سالکی، ایشون همین کتاب رو برای همه این دسته ها میخوندن، این 10 جلد رو شاگردان خودشون پیش خودشون درس گرفتن. حالات بزرگان شیعه است، کتاب استثنایی است، واقعا کتاب فوق‌العاده است. تازه ایشون فهمیدن که من بنا بر این بود که روش معرفتی و طریقه عملی بزرگان شیعه رو جمع بکنم، باز خدمت مرحوم علامه که میبردم، ایشون فهمون اینا رو حذف کن، اینا بوی کرامت و کرامت سازی و مرید بازی و حرفا میده، اینا رو حذف کن، ما ایناشو نمیخوایم. جلوه کلام معصومین تو سیره بزرگان علما اینو میخوایم نشون بدیم، نمیخوام بگیم آقا چش برزخی داشت اینو بود، مثلا شما مثلا بخش رجب الخیاطش ببینید، مثلا هیچ حرفی از کرامات نیست، اخلاص ایشون خیلی مد نظره، اونم به نحو دیگری متفاوت با این آثاری که چاپ شده. تقریبا در مورد همه بزرگان، در مورد بهجت هم ایشون وجود دارن که با تعبیر مولانا ازش یاد میکنه، مولانا آیت الله شیخ محمد تقی بهجت که تعبیر عجیبی هم هست، آیت الله سعادت پرور، ایشون شاگردان خاص حضرت امام هم بودن، از فقها انسان بسیار گمنام و غریب که کسی ایشون رو نمیشناخت. رهبر انقلاب عنایت و ارادت خیلی ویژه‌ای به ایشون داشتند و کلمات آقام که ازشون منتشر شد. توی این کتاب نور هدایت که نکات استثنایی از مرحوم علامه طباطبایی داره، اونجا مطرح میکنن فرمان که من از مرحوم استاد علامه طباطبایی پرسیدم که این راز این که اهل بیت تو ادعیه اینجور استغفار میکنند و اینجور خودشون رو در مقام خطا میبینن چیه؟ خب حالا یه بچهش همونی که همه میدونن دیگه، بالاخره معصوم اون وجود امکانی خودش رو لحاظ داره، وجود رو که زنب لا یقاس و بهی زنب، خود این وجود امکانی دیگه سرمنشه زنب دیگه، از اصل زنب همینه دیگه، وجود امکانی در برابر وجود مطلق، این خود فقر دیگه، همین بس دیگه، این یه بچهشه. من معلومه یه بچه دیگری فرموده بودن که این خیلی به نظرم محله کار کردنه و خیلی از روش نکات در میاد، که امام بنا به اون روایتی که هشام هم نقل کرد، خب اینا بخشای قریب معارف ماست دیگه، اینا خیلی کم کار شد تو ماجرای هشام که مناظره رفت بصره اومد و امام صادق علیه السلام فهمدن که تعریف کن برای اینا مناظره چی بود، هشام گفتش که اول گفت من خجالت میکشم محضر شما، اصلا اونا راحت باش بگو. بعد میگه که من اول رفتم و نشستم و اون بابا داشت سخنرانی میکرد و من گفتم آقا من یه سوالی دارم که تو کافی هم نقل کرد اصرار به حجت روایت اونجا، بعد گفتم که حالا بچه بوده که محاسن در نیامده بوده درس صدا. گفتم سوالی دارم میشه بپرسم؟ گفت بپرس. گفتم ازش پرسیدم که الک عینو، شما چشم داری؟ گفت آه مسخره کردی حرفش. گفت سوال دارم شما جواب بده. گفت نه بله چشم. گفت چیکار میکنی؟ گفت اشیا رو میبینم. الک سمع، گوش داری؟ یا آقا دیگه شد فقیه بصره هم به حساب میومد، یکم دیگه داشت بهش بر میخورد. این کم کم سوال کرد و بعد گفت الک قلب، همه چشم و گوش و این حواس خمسه اینا رو که پرسید. گفت قلب هم داری؟ گفت بله. گفت چیکار میکنی؟ گفت اگه چشم اشتباه دیده باشه قلب میگه، قلب تشخیص میده که چشم اشتباه دیده، اینی که چشم دیده نمیتونه درست باشه. مثل این تصویر پرسپکتیوی که ما میبینیم که این جاده تهش تموم میشه، خواهی تموم بشه شما دو کلمه جلو ترمینو به تموم بشه دیگه، دو تا خط به هم برسه. قلب به شما میگه که اینی که چشم میبینه غلط درست نیست. قلب البته با تعبیر قرآنی و عربی را با تعبیر رایج ما فهم میکنه دیگه، قلب معنی ادراک. بعد میگه پرسیدم که میشه خدای متعال این اعضای عالم رو بدون قلب رها کرده باشه؟ که میگه تا اینو گفتم گفت انت هشام، تو هشام نیستی؟ میگم نه، من یه جوونم سوال دارم. گفت پاشو بیا اینجا بشین بغل من، تو هشام ابن حکم هستی یا نیستی؟ میگم من میخواستم در برم. گفت آقا جلسه رو، گفت که جلسه ما رو که ریختی به هم، و گفت جوابم که نداشت. و اینو میگه وقتی برای امام صادق علیه السلام نقل کردم، حضرت لبخند زدن، نواجذ حضرت دیده میشد این دندونهای بغل از شدت خوشحالی. فهمیدن والله ان هذا لفی الصحف الاولى، صحف ابراهیم و موسی، والله قسم جزء حقایق صحف ابراهیم و موسی است. جایگاه امام جایگاه قلبه. خب حالا اگه از این زاویه نگاه بشه خیلی معارف عوض میشه. مثلا پهلوانی فهمیدن که من محضر علامه عرض کردم چرا این تعابیر تو کلمات ائمه دیده میشه. ایشون فهمیدن چون او در مقام دعا قلبی است که خودش رو از این قالب، البته قالب باز کلمه غلط، قالب درست، خودش رو از این قالب که امتاً جدا نمیبینه، لذا امام خطیئات امت رو خطیئه خودش میبینه. خیلی تعبیر عجیبی ها تو کلام، هیچ کدوم از بزرگان هم بنده اینو ندیدم. لب معارف هم هست قلب دیگه، مگه نه تو همین روایت هشام دیگه، حضرت هم که تقریر کردن، تقریر معصوم که حجت بالاتر از تقریرم، از فهمیدن که در صحف ابراهیم و موسی است. من میشه که از معارف ناب ماست. امام تو مقام که قرار میگیره اینجوری دعا میکنه، اینجور استغفار میکنه، همه یه کاستی های امت رو این قلب داره با خودش میبینه، این حس امام. لذا باید نگاه ما به صحیفه سجادیه عوض بشه. این یه نکته. نکته دوم اینه که امام در مقام فقر مطلقه. اینم باز از نکات بسیار زیبا و از اون معارف عمیقی است که من علامه تو آثار مختلف بهش اشاره دارم، که اینم باز روایته. اینا هم هر کدوم روایات ماست دیگه، اینا کبریاتی است که خیلی ازش ملاک میشه گرفت و خیلی مباحث ما رو عوض میکنه، سوی معارف رو عوض میکنه، ولی معمولا کمتر بهش پرداخته میشه. از وجود نازنین امام هادی علیه السلام پرسید آقا شما کجا فهمیدی که امام شدی؟ تو ماجرایی که مؤدب داشت به حضرت درس میداد، به دستور متوکل و اینها دستگاه عباسی مأمور کرده بود که معلم بذارن برای امام هادی علیه السلام، که تو توی بیرونی منزل مؤدب میومد مشق میداد به امام هادی علیه السلام، حضرت هم مینوشتن و مثلا روز بعدش میومد تحویل میگرفت. اینم تو کافیه روایه. بعد میگه که مؤدب داشت مشقای حضرت رو چک میکرد، حضرت هم 10 سالشون بود. میگه یهو دیدم که حضرت دست به صورت گرفتن، دویدن به سمت دهلیز، رفتن اندرونی، صدای زجه بلند شد، بعد دقایقی با سر صورت خیس محاسن پر اشک برگشتن. گفتم چی شد؟ فرمود الان مات ابی به بغداد، الان پدرم جواد الائمه در بغداد از دنیا رفت. میگه پرسیدم شما از کجا میفهمی که امام شدید؟ این حالاتتون از کجاست؟ حضرت فرمودن که ما یه آن حالی به اون دست میده که احساس میکنیم در این عالم اشد و ذلن در برابر حق تعالی از ما نیست، موجود ذلیلتر، نه از حیث وجود، از حیث ادراک فرق میکنه دیگه، نه که در بین همه موجودات ما از حیث وجود از همه ذلیلتری، نه، ادراک ما از ضعفمون از همه قوی تر که شد، این میشه امامت، این علامت امامت. احساس میکنیم خدای متعال در عالم خلق موجودی به ضعف ما نداره، این ادراک فرق میشه حال امام. که برام علامه در مورد این مفصل صحبت کردن تو آثار مختلفشون، خصوصا تو مباحث علم امام و اینها به این بحث پرداختن. این حس امام، علم امام از این جنس. امام تو مقام فقر مطلق، خب مقام فقر مطلق میشه مقام دعاییت که در مورد امیرالمومنین علیه السلام داره که کان امیرالمومنین علیه السلام دعا، امیرالمومنین دعا بودن نه داعی بودن، دعا بودن. چون ادراک او از فقرش تامه و علت دوامه، دعای او در برابر حق تعالی تامه و علت دوام، دائما در مقام دعاست. اینم یه نکته. نکته سوم اینه که چطور معصوم برای ابراز حقایق دنبال بهانه میگرده، به بهانه‌های مختلف، مثل ماجرای شأن نزول قرآن. اینا حقایقی بوده که در عالم ثابت بوده، حقایقی که عند الله لوح محفوظه، بعد یه واقعی پیش بیاد، مثلا ماجرای اف که یه کسی تهمتی زده، حرفی شده، جنگی شده، ماجرای اون خبر فاسقی بود که باعث شد فتنه ای بشه، این ماجراها پیش میاد، حقیقتی بروز پیدا میکنه. معصوم هم دنبال واقعی میگردد برای اینکه این حقایق رو تو قالب دعا بروز بده، از یه طرف برای امت، از یه طرف فقرش رو ابراز بکنه در برابر حق تعالی. اینم یه نکته. حالا باز این یه نکته دیگه میشه از این جهت که دعاهای صحیفه سجادیه موضع ابراز فقر امام در برابر هر حادثه است. یه نکته خاصی است باید بهش توجه داشت. لذا این دعای چهل که دعاه و انداد ذکر الموت که اذا نوعیه الیه میت، نوعیه یعنی وقتی خبر مرگ کسی میاد، او ذکر الموت، یا میگفتن کسی از دنیا رفته یا خود حضرت به یاد مرگ میافتاده. موضع امام سجاد تو اون حال درک از فقر و این بروز فقر، بروز ادراک فقر در برابر خدای تعالی ایناست. این فقر داره اینجور بروز پیدا میکنه و داره به امت یاد میده این شکلی باید ابراز فقر بکنه درباره این واقع، درباره این حقیقت. پس مرگ، مفهوم مرگ در نگاه امام سجاد همراه با این نیا، این سیر از نیازهاست، چون دعا بروز نیازهاست دیگه، این نیازها برای زنده میشه، من اینا رو میخوام، اینا دارم مطرح میکنم. خب اینم یه نکته. نکته بعد اینه که مرگ در نگاه قرآن عدمی نیست. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا. لذا این اگه در اقسام تقابل ما بخوایم لحاظش بکنیم مرگ و حیات رو، از جنس نقیزه این نیستن، عموما فکر میکنن از جنس نقیزه این هم مرگ و حیات، از جنس وجود و عدم نیستن، وجوده این هم. نکته خوبیست، درس منطقی که بالاخره میخوندیم اینجا ها میشه پیاده کرد. تقابل اینها از چه جنسیه؟ متضایفن که نیستن قطعا، ملکه و عدم ملکه هم که نیستن، تقابل اینها تقابل ضدینه، امران وجودیان که لا یجتمع آن ولیکن یرتفع آن، ضدین اینجور بودن دیگه، جمعشون ممکن نبود ولی رفعشون ممکن بود. لذا قرآن حالت رفع نه جمع نه حیات رو هم گفته، لا یموت و فیها ولا یحیا، از عجایب قرآن دیگه. در که ما نقیزه این میگیم بعد اونجا میگیم مجاز، لا یموت و فیها ولا یحیا مجاز، در که در نگاه قرآن حیات و ممات دو تا امر وجودی هست که سالسون بین هما، یه سالسی هم داره، نه اینکه نمیشه که یه کسی نه زنده باشه نه مرده باشه. خب چرا؟ شما سفیدی هم سیاهی هم میگید که نمیشه که نه سفید باشه، نمیشه که هم سفید باشه هم سیاه باشه، این که نمیشه، ولی میشه نه سفید باشه نه سیاه باشه. لذا جهنمی ها نه حیات دارن نه موت، که البته هم دیگه مفصل بحث کن. پس مرگ یه امر وجودیست، واکنش امام سجاد هم نسبت به کاملا وجودیست. مرگ انعدام نیست، انتقاله. این اولین مفهومیست که نسبت به مرگ باید در ذهن ماها که یعنی امثال بنده باید شکل بگیره. مرگ رو لذا بین فوت و وفات هم تفاوت دیگه، که اینم بزرگان خیلی بهش، وقتی آقایون قوم بودن نسبت به واژه فوت حساس بودن، مثلا نگو فلانی فوت کرده، یعنی چی فلا فوته، قرآن میگه لا فوته، اصلا فوتی نیست، توفی کرده، دقیقا مفهوم توفی ضد فوته. فوت وقتی که یه چیزی کاملا از بین میره، توفی وقتی که یه چیزی کاملا استیفا میشه. یتوفاکم ملک الموت الله یتوفی الانفس، نفس استیفا میشه، هر آنچه این نفس با خودش دارد میره وارد عالم بعدی میشه، این میشه مرگ. خب پس حالا این مرگی که معناش اینه، موضع امام سجاد علیه السلام و نیازهایی که کنار این مفهوم در ذهن شریف و قلب شریف امام سجاد نهادین است، تو این دعا داره بروز پیدا میکنه. حالا یه مقداری بخونیم و بعد اگه جلسه بعدی خدمت اذان بودیم، خدای نکرده از باب اینکه وقت اذان گرفته نشه، اگه بشه حالا باز مثلا نکاتی عرض بشه، اگه نه اگرم نه که خواهیم مقدار که امشب اذیت کردیم عزیزان رو کفایت بکنه و با همین نگاه این دعا بررسی بشه. خب هر دعایی هم که دارن اول صلوات رو داره از این باب که چون طلب دارن ابراز فقر میکنن و درخواست افاضه میکنن، درخواست افاضه هم وابسته به اینه که از کانال افاضه و واسطه فیض این رد بشه. این هم نکته ایست دیگه، امام سجاد مرتبه عالیه خودشون رو واسطه میکنن برای افاضه مرتبه نازله خودشون، این هم نکته ایست از جنس اون دعایی که پیغمبر کردن که امیرالمومنین عرض کردن که آقا برای من استغفار کن، دیدن پیغمبر رفتن سجده و تو سجده میگفتن الهی به حق علی اغفر لعلی، این از همین جنسه، اون مقام عالی او واسطه میشه برای مقام نازله او. لذا این دعاهای امام سجاد هم که با ذکر صلوات همینه دیگه. خود امام زمان هم خدا رو به حق خودشون قسم میدن وقتی که حاجت دارن، این حدیه که ما یاد دادن همینه دیگه. خب و این تو روایت هم که داره که هر دعایی که اول و آخری صلوات باشه این دعا مستجابه، چون دو طرف وقتی بالا میره این وسط خدا کریمتر از اینه که دعای وسط بین دو تا دعای مستجابو اجابت نکن. و کفنا طول العمل، کلیدی ترین مفهومی که حضرت کنار بحث یاد مرگ مطرح میکنه واژه عمله با همزه، این از اون واژه بسیار کلیدی است. عمل به چه معناست؟ حالا من روایتی آوردم که این روایت رو خدا انشالله سلامتی و طول عمر بده به استاد عزیز و بزرگوار ما آیت الله ممدوحی، که این چهار جلدی که ایشون شرح صحیفه سجادیه نوشتن و بسیار قابل استفاده است، الان هم ایشون در کما هم، خدا انشالله ایشون رو سلامتی و طول عمر بده. یه روایت خیلی قشنگی رو اینجا ذکر کردن که تو بحث عمل خیلی کمک میکنه، روایت پیغمبر به ابی ذر، ان ایاک و تسویف به عملک، عمل با تسویف خیلی نسبت داره. عمل پس حالت دوراندیشی، حزم، امیدواری به آینده، برنامه ریزی بر آینده، اینا نیست. تسویفه، رها کردن عمل به تکیه این که من فردا رو دارم، این میشه معنای عمل. عمل با همزه معنیش اینه، نه اینکه من برای فردا برنامه دارم، فردا رو لحاظ کردم جزء عمرم، این عمل نیست، این حزمه که بسیارم ازش تایید شده، حزم با هجنی و زیزنبور، دوراندیشی. بعد گفته برای دنیا جوری برنامه ریزی کنیم که اندکه تاییشو ابدا، برنامه هم جوری باشه، بلند مدت باشه، جوری که انگار همیشه هستی، شما همیشه رو جز عمرت به حساب بیار، ولی برای عملت حتی یک دقیقه بعد رو هم حساب نکن، برای آخرت جور زندگی کن که انگار همین امروز میمیری. آخرت اینو عملی که باید برای آخرت انجام بشه، برای برنامه‌ریزی دنیا یه جور احساس کن که برنامه‌ریزی کن انگار کندکه تایی چه عبد داره که تا عبد هست. به نظرم این توی مفهوم عمل خیلی کمک میکنه. پس واژه عمل به معنای تسویفه، یعنی یه عملی رو که الان وقتشه، حین عمله، الان وقتشه که آدم یه عمل رو انجام بده، عمل رو به پشتوانه این که من همزه وقت دارم عقب بندازه، این میشه عمل با همزه. ایاک و تسویف به عملک، فَإِنَّكَ بِيَوْمِكَ وَلَسْتَ بِمَا بَعْدَ، تو همین الانی، بعدنی هم نیست، تو هم بعدن نیستی. فَإِنْ يَكُنْ قَدٌ لَكَ فَكُنْ فِي الْقَدِ كَمَا كُنْتَ فِي الْيَوْمِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَدٌ لَكَ لَمْ تَنْدَمْ عَلَى مَا فَرَّطْتَ فِي الْيَوْمِ، اگه فردایی برات بود که همین برنامه الان تو فردا هم ادامه میدی، اگه فردایی نبود بابت تفریط قصه نمیخوری. یا عباد لو نظرت الى الاجل و مصیره لابقدت العمل و غروره، اگه میدونستی وقت نداری، وقت کمه، اجل محدودیت زمانی، عجل معنی محدودیت زمانی. اگه میدونستی محدودیت زمانی داری و وقت تمام میشه و بری، هیچ وقت فریب عمل رو نمیخوردی که پشتوانه که من فردا رو دارم کارو رها کنم. خب پس بزرگترین مانع برای یاد مرگ چیه؟ عمل. بزرگترین نیاز ما در برابر پدیده مرگ چیه؟ رهایی از عمل. گفتیم باید این شکلی بررسی کنیم طیف سجدیه رو، نیازهای محفوف به این واقعه. خب بذار اولین دعا اینه، وکفنا طول العمل، ما رو از طول عمل نجات بده. و قصره عنا به صدق العمل. خب حالا چه شکلی عمل کوتاه میشه؟ چون امیرالمومنین فهمون که من بیشترین چیزی که برای امت میترسم، ان اخوف ما اخاف علی امتی، دو تا است دیگه، اتباع الهوا و طول العمل. ما اگه میخوایم کار فرهنگی بکنیم، برنامه‌ریزی فرهنگی بکنیم، این دو تا رو باید اصل بگیریم، در اینکه ما چون شاخصامون خیلی متفاوته دیگه. مثلا احساس کنم اگه طرف محجبه شد، محاسن گذاشت، هیئتی شد، رفت پایگاه بسیج، اینا شاخصه برای اینکه ما اینو تونستیم دوچار تحول بکنیم. در که اونقدر که آدم از آیات و روایات خصوصا صحیفه سجاده میفهمه، اینا شاخص تحول نیست. شاخص تحول رهایی از عمل و وابستگی به عمل، صدق عمل. هر چقدر طرف از عمل، یعنی احساس میکنه وقت نداره، نباید به بازی بگذرونه، کار الان رو نباید ول کنه. تو سوره مبارکه حدید این آیه رو بخونم، این آیه آیه فوق العاده است، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله شجاعی رضوان الله علیه، این آیه رو به طرز خیلی خاص و نابود کننده ایشون تفسیر میکرد، این قشنگ آدم ناامید میکرد این ماجرا. در سوره مبارکه حدید آیه 13 و 14 خیلی آیات، آیات هشدار دهنده و عجیبی است. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا، که حالا منافق هم که معناش روشنه در قرآن، روز قیامت منافقین به مؤمنین میگن که انظرون نقتبس من نورکم، آقا این را ما نگاه کنیم، ما از نور شما بگیریم. قیل ارجعوا وراءکم، اینا میگن که برگردید، نور اکتساب نور مال عالم دنیا بود، اینجا دیگه اکتساب نوری نیست، برگرد برو عالم پایین نور بیار. فلتمسوا نورا فضرب بینهم بسور له باب باطن و فیه الرحمه و ظاهر و من قبل العذاب ینادونهم الم نکن معکم. منافقین به اینا میگن آقا ما با شما نبودیم تو دنیا، یه جلسه بودیم، یه مدرسه بودیم، یه محله بودیم، ما با هم زندگی میکردیم. میخواد بگی این منافقا رو منافقای عمر آب ندونی، منافقای شناسنامه داره عجیب غریب ندونی، و بعد میخواد بگی حالا این منافقا چرا اینجوری شدن. میگه ما با شما نبودیم. قالو بلا، چرا بودید؟ چی باعث شد ما از هم جدا بشیم، ما مؤمن محشور بشیم شما منافق؟ ولکن نکن فتنتم انفسکم و تربستم و ارتبتم و قررتکم الامانی حتی جا امر الله و قررکم به الله القرار. تربستم ایتالا شجاعی میفهمون، یعنی میگفتی حالا دیر نمیشه. شون میفهمون رمز منافق شده همین جمله حالا دیر نمیشه است، با همین آدم منافق میشه. و مهمترین نیاز ما در مواجهه با پدیده مرگ اینه که از این جمله که میشه طول العمل نجات پیدا کنیم. حالا دیر نمیشه نداره. کسی مرگ رو جدی میگیره تو زندگی مطابق باش عمل میکنه، مرگ تو زندگی رو جلوه داره که این جمله رو زندگیش حذف کرده، حالا دیر نمیشه نسبت به ساختن خود، نسبت به اصلاح، نسبت به تزکیه، نسبت به عمل، نسبت به اینا نداری، حالا دیر نمیشه نداری. اینا آدم منافق میکنه. و قصر ها انا به صدق العمل. وقتمونم فهم کنم که دیگه رو به اتمام یا تموم شده ها، با ما تعارف نداشت جون راحت بشین، اگه تموم شده که بگید، اگر هم وقت داریم، چون فکر کنم 20 دقیقه به 8 شروع کردیم، 5 دقیقه دیگه وقت داریم، من پاراگرافشو تموم بکنم، چون پاراگراف اولش خیلی زیباست. مرگ، یعنی مرگ باوری جدی اینه، کی به صدق عمل داره زندگی میکنه، از طول عمل نجات پیدا کرده. حتی لا نعمل عمل، حتی جایی برسه که من عمل نداشته باشم، این عمل با همزه، استتمام ساعت بعد ساعت، به این که این ساعت تمام میشه ساعت بعد، یعنی کار این ساعت رو به ساعت بعد واگذار کنم. ولستیفا یوم بعد یوم، اینی که امروز تموم میشه من فردارم دارم، حالا فردارم داریم. البته انسان با برنامه‌ریزی داشته باشه، این به معنی اینکه عجله کنیم، شتاب زده رفتار بکنیم. نه من وقت ندارم، من همین امروز با مجتهد بشم، این تا شب نشده دیگه سیما همه قرقاتی میشه و اسم بخواه اینجوری درس بخونه که با من فردا رو ندارم، همین الان رو دارم برای اشتهار. این منظور نیست دیگه، نه اون حق و ناس، اون روزه، اون نماز، چه میدونم مسائل این شکلی. حضرت امام تو اون سخنیاشون، حالا هم تو جهاد با نفس هست هم جاهای دیگه هست، میفهمونن که هر یک روزی که بگذرد تزکیه نفس سخت‌تر میشود. هر یک روزی که بگذرد، جملات عجیبه امام، هر یک روزی که بگذرد تزکیه نفس سخت‌تر میشود. این حس، این که حالا از فردا میخوام شروع کنم، از شنبه به قول معروف برای از شنبه انشالله. حالا این خونه رو به قول اساتید ما گفتن، حالا این خونه رو بسازیم، یه خونه میخوام بسازم، بعد یه اتاق براش در بیارم، تو اتاق کتابخونه‌مو بذارم، بعد دیگه شروع کنم به این سری برنامه‌ها و کارا. چون فهم همه اونا هم که این برنامه رو داشتن زیر خاک کرد، هیچ کم نرسید به اینا. تو همین متن همین الانه اینکه حالا از فردا و از هفته بعد و اربعین رو رد کنیم و چون دارم محرم بشه و این منبرهای فاطمیه رو بریم و این درس رو تموم کنیم، امتحان کفایه رو بدیم، اینا هیچ وقت محقق نشده برای هیچی، یعنی بدتر شده. همین الان وقتش که همین الان اگه نگذشته باشه. بل استیفاء یوم بعد یوم، بل اتصال نفس به نفس. من حتی انقدی عمل نداشته باشم که نفس به نفس متصل بشه. نفس بعدی رم دارم، نفس بعدی رم روش حساب کنم. ولا لحوق قدم به قدم، که قدمی به قدم ملحق بشه، اینم به حساب نیارم برای اینکه بخوام به کارم وظیفم عمل بکنم. و سلم نامن غروره و آمن نامن شروره که دیگه بحث بعدیشه. اگه وقتی با صوفی بود و محضر آقایون درس پس میدادیم، انشالله بشه ایناشم بخونیم خوبه. حالا میخواستیم ما یه ذکر مصیبتی هم بکنیم و دیگه وقت گذشته، چه کنیم؟ قبل ما روزه خوندن؟ بله. پس دیگه ما دیگه وقت آقایون رو نگیر. خدا انشالله با آبروی امام سجاد علیه السلام، بازم من عذرخواهی میکنم از محضر عزیزان و اعزه خوبانی که بالاخره تحمل کردید ما رو، ما خجالت میکشیم حقیقتا محضر آقایون. خدا انشالله با آبروی امام سجاد عاقبت ما رو ختم به خیر کنه و این حقایق رو با نفس ما عجین کنه، قلب ما رو در برابر این حقایق رام و منقاد بکنه و در فرج آقامون امام زمان تأجیل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.